اون میان وای میستن پای کار و این خب کار این بزرگان به عنوان خودکارآمدی جمعی باعث میشه که ما به اصطلاح این خلاصش این که توی بحث فرماندهان جنگ اون به مردم باید وحدت و امنیت درونی بدن که تقریبا میبینیم همشون این بودن، تعهد آگاهانه ایجاد کنن
برای این وحدتی مردم. که شما میگین برای من مصداقش میشه شهید محمد باقری، سپهبد باقری بعد. که توی همین ساعت‌های اولیه جنگ 12 روزه اتفاقا ما سپهبد باقری رو هم از دست دادیم، همراه سپهبد شهید غلام عباس رشید و همینطور سپهبد شهید حسین سلامی. و نوع شهادت، شیوه مواجهه مردم با شهادت و خانواده شهید باقری دقیقا این رو القا می کرد و می شد دیدش و حسش کرد.
بله شما ببینید این فرماندهان به زیر مجموعه خودشون عیسی رو گذشت و القا کردن. خب شما ببینید
ما یک دقیقه زمان داریم.
بله میاد سایت موشکی ما رو میزنه، موشک در حال رو زمین چرخیدنه، هر لحظه ممکنه به هر کسی بخوره. و اما اون سرباز، اون پاسداری که پای اون سکوی پرتابه میگه من باید به وقت شلیکمو بکنم، باور کنید آقای شریفی اگر ما تو اون لحظات اول شلیک نمیکردیم در دو روز به تعویق میافتاد. خب اینا ایثار و فداکاریایی بله. که با دل منتقل شده، با به عمل منتقل شده. اینا فقط نمیتونسته در پای درس این اتفاقا بیفته و عمل شد. بس نقش سرداران شهید ما و اصلا شهدای ما در امنیت جامعه ما، امنیت روانی جامعه ما بسیار گسته. الان شما اگر به عنوان آخرین نکته بگم سری به مزار شهدا بزنید، میبینید که جوانهایی حضور دارن که باور نکردین. از مقام معظم رهبری همیشه اشاره میکنن که بابا جوانان ما یه چیز دیگن، توجه به این کم حجابیشون یا بعد حجابیشون نکنید. دلاشون رو دوین در جنگ 12 روزه دیدیم چه اتفاقی افتاد. اینا محصول همون آموزه های غیر مستقیم این فرمانده ها.
در واقع من یاد اون جمله معروف حاج قاسم میفتم که اون دختران بی حجاب یا کم حجاب دختران ما هستن و این رو نمیشه فراموشش کرد. این فقط در مورد دختران نیست، در مورد پسران هم هست. ما در مورد یک جامعه داریم حرف میزنیم، جامعه‌ای که سال 1404 در تیر ماه و خرداد ماه زیر لوای یک پرچم به نام ایران کنار هم ماندند و از حیثیت خودشون و از خدمت شما عرض بکنم که آرمان‌های سرزمینی خودشون دفاع کردن. ممنون و متشکرم آقای دکتر علی ملا زمانی، استاد محترم دانشگاه و روانشناس، و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان ارجمند و محترم. من حسین شریفی هستم که به اتفاق آقای نادر بنی سفار تهیه کننده و سردبیر، آقای علی حمیدی هماهنگی و سرکار خانم طناز صدیفی صدا بردار این برنامه، به شما روز بخیر میگم. خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قصه شکوه یک ده، آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی ده را.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردی است.
سلام به شما همراهان با صفا، نازنین و عاشق، عاشق ایران و زیبایی هاش. امروز از شبکه رادیویی گفتگو با همکاران پرشور و انرژی من الهام صفوی زدم، زینب جان محمودی که آیتم سازمون هستن و تهیه کننده گلمون سحر جان جولایی در خدمتتون هستیم. عشق به روستا و حال و هوای صمیمانه و دوست داشتنیش و نگاهی پر از رنگ‌های زیبای طبیعت ایران قشنگه.
میخواین؟ امراهتون دست جمعی بریم سفر.
با امواج رادیویی
بریم بین زیبایی کمتر دیده شده ی ایران پهناور و چهار فصلمون به دل روستاها، جایی که نوای رودخونه روستا با بوی نون تازه محلی و عطر کاگل خونه روستایی یکی میشه و هر طول صبح در روستا لبخند خورشید ده روی خاک مهربون وطنه.
همونجا که شاعر گفته روستاست دل سطح زمین، آدمی صبحهای پاک یقین، جایی که دل نفس میکشد بیغبار، انسان دوباره میشود بهار.
دل بدیم به مسیر حدود نیم ساعتی گردشگری روستاییمون
با دهگردی رادیو گفتگو و ایران دیدنی.
هنوز نادیده های زیبای بسیاری داریم.
با دهگردی رادیو گفتگو.
امیدواریم که دفتر امروز برنامه رو که به عشق شما و با مهربانی شما باز کردیم همچنان با همراهی شما ورق بزنیم، بریم جلو و ببینیم که امروز در بین روستاهای ناب و خوب کشورمون کدوم یکی از روستاها انتخاب شده. اینطور که من شنیدم قراره که از تهران بریم به سمت استان گیلان، بریم شهرستان تالش و بعد از اون برسیم به شهر لیسار. وقتی رسیدیم به لیسار اونجا یک روستایی خودنمایی میکنه به نام روستای هردشت که گاهی شاید اسمشو شنیده باشیم ولی خیلی جاذبه ها ممکنه داشته باشه که مقفول شاید مونده باشه. اجازه بدین که یک گفتگوی رو آغاز کنیم با جناب آقای محمد مهرداد که دهیار هردشت هستن و خیلی خوشحالیم که میتونیم از حضور گرمشون استفاده کنیم و از اطلاعات نابشون بهره ببریم. سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
ممنونم، خسته نباشید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و برنامه خوبتون.
خیلی خیلی متشکرم. اگه اجازه بدین خدمت شما عرض بکنم که ما یک حضور ارزشمند کارشناسی رو هم در برنامه داریم که ایشون دکترای توسعه اجتماعی روستایی دارن از دانشگاه تهران. سرکار خانم دکتر خاکسری، خوشحالیم که در خدمت شما هم هستیم. سلام.
سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان محترم و جناب آقای محمد مهرداد.
چه اسم جالبی، یعنی هم اسم شما و هم فامیل شما به عنوان یکی از نام‌هایی که روی اشخاص می‌ذارن و این توی ذهن میمونه. خب امیدوارم که لحظاتون به لطافت این روزهایی باشه که از اون داریم عبور میکنیم. اجازه بدین که بپردازیم به این روستا، ببینیم جاذبه هاش چیه. من شنیدم که یه سری ییلاق های مهمان پذیر بسیار پربرکت داره، بازارچه سنتی داره، یه سری قلعه تاریخی داره که ازش مغفول موندیم و بهش اشاره نکردیم، ولی برنجش میگن برنج درجه یکی. اونهایی که اهل شمالن میگن که شالیزار درجه یکی داره و صادرات کیوی داریم در این منطقه، صادرات خوبی داریم، خدا رو شکر. خیلی اتفاقات، چقدر با هم دیگه میتونیم هم کلام بشیم در این ارتباط، درسته؟
بله من در خدمت شما هستم.
خب آقای مرتضی برای ما بگین، از جاذبه هاش بگین، از چیزایی که برای گردشگرا میتونه جذاب باشه.
سالسال یک قلعه سلسال خودش داره که
سلسال
خیلی، بله خیلی واقعا دیدنیه و یه جورایی
تاریخی
بله شناسنامه شهر ماهنه هست. یه ایلاقات خیلی زیبایی داره، یه ایلاق سوباتان رو در خودش
سوباتان.
داره سوباتان، بله یه سوباتان رو در خودش داره که یه بازارچه قدیمی رو داره، خیلی بکر و درجه یک هست
دقیقا در وسط همین یه ایلاقی که اشاره کردی، یه ایلاق سوباتان،
یه بازارچه خوب و درجه یکی سنگفرش شده، مغازه‌های سنتی قدیمی داره و خیلی هم مهمان پذیره و همه ساله از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور ازش دیدن میکنن. یه ایلاقی هم به اسم یه ایلاق ورازان دارن که یه آبشار خیلی قشنگ
ورازان،
بله آبشار بکر و درجه یک رو داره که خیلی عالیه و واقعا واقعا من توصیه میکنم که دوستانی که صدای بنده رو میشنون حتما سر بزنن و مطمئن هستم که اگه سر بزنن پشیمون نمیشن و خیلی جای بکر و درجه یکیه.
سوباتی
های لیسار برنج شالیزارهای خیلی خوبی داره شهر لیسار و مخصوصا حردر، چون همه شالیزارهاش از رودخونه آبیاری میشه و به همین دلیل آب و هوایی هم که داره فاصله جنگل و دریا خیلی کمه تو لیسار،
مرطوبه هوا، رطوبتش زیاده،
بله رطوبت داره و برنجش هم مثال دادنیه و تو کشور مطرحه.
آره من راجب برنجش خیلی شنیدم،
خیلی عالیه. محصول کیوی رو اینجا داریم که خیلی رونق داره،
صادرات کیوی اصلا از اینجا چیزه به عنوان یکی
از صادرات کیوی اصلا کاملا از اینجا، خیلی تاجرها اینجا اومدن سرمایه‌گذاری کردن و مردم هم استفاده کردن. کیویش هم بحثش اینه که خیلی درجه یکی و عالیه.
من شنیدم یه سری شال و روسری و اینا هم تولید میشه در اینجا،
لباسای محلی، لباسای محلی خاص خودشو داره که از شال تولید میشه و کارگاه‌های آهنگری قدیمی که بودن، داس و تبر و ابزارات کشاورزی تولید که هنوزم تو این روستا رونق داره و دو تاش به صورت زنده و همین روزه دارن کار میکنن، کارگر دارن و رونق خیلی خاصی هم دارن.
خب خیلی عالیه. خانم دکتر شما شنیده بودین اینا رو؟
من اینا رو شنیدم، فقط شنیدم پرورش ماهی و اینا هم اونجا رونق داره، درسته؟ از لحاظ معیشتی
ماهی قزل‌آلا رو به صورت خصوصی دارن و استخر ماهی دارن و خوبه. و ماهی لیسار هم خانم دکتر فرمودن مشهوره، چون صیادای خیلی ماهی رو قدیمی داره.
معیشت غالبش ولی پس میشه شالیکاری، درسته؟
پس معیشت غالب شالیکاری.
بله بله.
خب شالیکاری خیلی چیز مهمیه، ولی من فکر نمی‌کردم که این به عنوان اولین و نقطه عطفی باشه برای اینکه معرفی بکنیم اینجا رو از نظر معیشتی به شالیزارشون. خیلی جالبه.
یکی ما از لحاظ دسترسی هم، دسترسی به روستا دسترسی خوبی داره، مناسبی داره، و اینکه نزدیک به شهر هم هست، شهر و بازار، یکی از نقاط قوت روستا محسوب میشه، درسته؟
دقیقاً. توی این فصل هم میوه جنگلی که توی این فصل ما داریم از گیل محلی داریم که جنگل هامون رشد میکنه،
همون از گیل زردرنگ یا نه؟
بله صادر میشه از گیلی که محلیه و توی این فصل میاد تو بازار، مختص شهرستان تالشه.
چه جاله؟
مختص شهرستان تالشه و الان هم فصلش رو خیلی هم مشتری پسند و همه ازش استقبال میکنه.
خیلی موندگاریش به نظرم نسبت به میوه‌های دیگه بالاتره.
کیوی و هم از گیل میوهی که موندگاریش بالاست، بعد موقعی که میخواییم ازش استفاده کنم جوییست که یک جا برسه میتونیم به اندازه خودش برداریم و یه سیری چیزی بغلش بذاریم برسه و اندازه محصولتون روش استفاده
کنم.
یه
نکته که برای من حالا خیلی جالب بود با توجه به اینکه در دل شالیزارها هستش و خیلی ها میتونن از نزدیک این فضا رو ببینن. امکان اقامتی خوبی هم وجود داره توی این منطقه، یعنی از نظر حالا فضای بومگردی، امکاناتی که دوستانمون برای موندن توی اون فضا میخوان داشته باشن. اگر اجازه بدین بریم اتاق فرمان برگردیم، بعد راجع به این بحثمون رو ادامه میدیم. اجازه میدین؟ ممنون.
برند پنیر لیوان دیگه از اون برند ملی بودن در اومده، شده یه برند جهانی. یک برند جهانی قطعا یک بازخوردهای فراتر از گردشگر داخلی داره. این موضوع مهمی هست.
چون روستا شده ویلاهای بعضی از شهرنشینان، اونا عملا علاقه مندن که اون روستا دنج بمونه، فقط و فقط مختص خودشون باشه و در این حال ناراحتن، میگن که اگر گردشگر بیاد اینجا آشغالاشو میاره اینجا، هیچ کمکی هم به اقتصاد اینجا نمیکنه. فرصتی فراهم شد رفتم در اردبیل.
استان اردبیل همونطور که میدونید یکی از استانهای غربی ایران هست و به نظر من یکی از روستایی ترین استانهای ایران هست.
با اونجا در واقع دیدم که چه خوب اومدن سرمایه گذاری کردن برای توسعه اون محل.
بله.
و مثلا فرض کنید یه پل معلقی کشیدن، بعد در این حال تنظیم کردن که مثلا گردشگرا که میان از تمام امکانات خوب استفاده کنن که اصلا تشویق نشن به این که محیط زیست رو خراب بکنن. اگر اونجا اقتصاد بیاد رونق پیدا کنه، اگر محیط زیست مدیریت بشه، بحث خیلی جالبه. آقا شما وارد اینجا میشید، از همون اول بگن آقا این کیسه زباله دست شما، همونطور که اشاره کردن واقعا شمال پر از زباله شده، این کیسه زباله دست شما، اگر اینو برگردوندی یه چیزی هم پرش کردی، یه چیزی هم بهت میدی،
یه جایزه هم بهت میدی.
یعنی به جای اینکه در واقع هزینه بکنی برای اینکه چی، اتفاقا خودمون فرد رو تشویق بکنی که
اول که واقعا در روستاهای داره در کلی گردشگری کشورمون وجود داره، مقاومت اهالی خب نسبت به گردشگری داخلی هست که خب این باعث میشه که به مرور خب جاذبه‌های گردشگری باعث توسعه اقتصاد روستا نمیشه و من فکر میکنم جاذبه گردشگری که باعث توسعه اقتصاد روستا نشه به مرور متاسفانه از بین میره. من واقعا خب یکی از نکته‌هایی که بسیار تاکید میکنم این که به هر حال دوستان کمک بکنن که هم حفظ محیط زیست انجام بشه، هم اقتصاد گردشگری فعال بشه و هم به نوعی روستاهای ما جاذبه‌ای گردد.
سفری رادیویی از شنیدنی‌های خاک پرگوهر ایران.
برای خواندن این قصه عشق به خاک، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
و اما اجازه بدین خدمت شما دوستان عزیزمون عرض کنم که معیاری که برای گلچین شدن یک منطقه برای گردشگری توی یک فضای وجود داره اینه که زیرساختای گردشگری اون فضا زیرساختای کامل خوبی باشه، یعنی مراکز تفریحی، اقامتی، میراث فرهنگی مناسبی داشته باشه، طبیعت دنجی داشته باشه. حالا من از آقای مهرداد میخوام بپرسم که آیا در این روستا هم امکانات فضاهای زیرساخت گردشگری رو ما داریم به خوبی و شایستگی؟
حضور شما عرض کنم که متناسب با منطقه بومگردی های ایجاد شده، رستوران های ایجاد شده، ولی هم کافی نیست. جا داره که از این برنامه از سرمایه‌گذارهایی که تو این زمینه میتونن فعالیت کنن خواهش کنم که میتونن جایی که سرمایه‌گذاری واقعا جواب میده و میتونن تو این زمینه بیان و مورد استقبال هم قرار میگیره، هم مسئولین شهر ازش استقبال میکنن که بیان تو این زمینه سرمایه‌گذاری کنن.
خب خیلی متشکرم و ممنون. خانم دکتر شما یه سوالی داشتید.
سوالی که داشتم، بافت قدیمی روستا یکی از نقاط قوتش هست و اینکه آیا دهیاری برنامه خاصی برای ترویج یا شناساندن این بافت قدیمی روستا داره؟
با توجه به این که ما چندین بار از همین رسانه‌های استانیمون استفاده کردیم، برنامه‌های متنوعی درست کردن، تهیه کردن توی روستامون برای شناساندن روستای عربستان، یه خونه‌های قدیمی هم که بود خدمت داشتن و مردم ازش استقبال میکردن، اینا رو هم با میراث فرهنگی رایزنی کردیم و همکاری میکنیم که برای بازسازیاشون، حالا از وامهای کم بهره و مجوزهایی که برای بومگردی استفاده بشه، سعی میکنیم از این بافتا معرفی کنیم که بالاخره اینا هم از بین نرن و خیلی هم مورد استقبال مسافرامون قرار بگیره، چون استقبالشون زیاده.
الان جمعیت روستا حدوداً چند نفره؟
1500 نفر تقریبا روستا ما
جمعیت. جمعیت خوبی داره. میریم و برمیگردیم با معرفی بهتر روستای هردشت در لیسار تالش در استان گیلان. با شما همراهیم.
یه سری روستا دارن که بهش میگن روستایی داره بافت با ارزش. 300 تا روستا رو در قانون برنامه 6 رو مشخص کردیم تحت عنوان روستاهایی داره بافت با ارزش. اینها انتخاب شدن که ازشون حفاظت بشه. این روستاها رو به همراه بنیاد مسکن طرح براشون گذاشتیم و از بافتشون حفاظت میشه. روستایی که خارج از اینها میشن ما عملا نمیتونیم مداخله بکنیم و بنیاد مسکن و سازمانایی که در واقع متولی بحث ساخت و ساز در روستا هستن اونها کار این روستا رو انجام میدن، چون مردم از زندگی شهرنشینی بعضیشون و آپارتمان نشینی از آلودگی شهرها خسته میشن، سعی میکنن به جایی برن که یه مقدار آرامش داشته باشن. کجا بهتر از مناطق روستایی؟ کجا بهتر از جایی که به باغ و آب و هوای مناسب دسترسی داشته باشه؟ خب اینا معمولا میان توی روستای آب و اجدادی خودشون، جایی که خانه پدر و مادری خودشون بوده، اینا رو میارن یا بازسازی میکنن یا اینکه یک خونه جدید میسازن. علاوه بر اینکه میتونیم بگیم که این مسئله میتونه یک مسئله مثبتی باشه که جلوگیری میکنه از تخلیه روستا، جلوگیری میکنه از مهاجرت و روستا رو پر رونق میکنه، یه سری ایراداتی هم داره، چون غالبا خونه های جدیدی که ساخته میشه و نوسازی که انجام میشه، بافتی که قبلا به عنوان مثال گلی و خشتی بوده الان به سنگ میشه، یعنی بافت‌های مغایر با بافت و معماری اصیل روستا اونجا پدیدار میشه.
خب دوستان عزیز، با شما امروز در روستای هردشت به یک فضای دلچسب رسیدیم که اونایی که دلشون میخواد شالیزارای زیبای برنج درجه یک رو ببینن از این امکان در این روستا حتما استفاده بکنن. میرسیم به جمع‌بندی از روستای هردشت تالش در شهر لیسار. خواهش میکنم که نکات پایانی و اون چیزایی که برای هم ما میتونه جذاب باشه هم برای مخاطبینمون اضافه بکنین و برسیم به مرحله پایانی.
من میتونم بگم که روستا خوشبختانه جمعیت نسبتاً قابل قبولی داره، مخصوصا نسبت به روستاهای دیگه این منطقه، و از لحاظ اقتصادی هم خب شالیکاری خیلی نقطه قوتی هست برای معیشت روستا و ظرفیت‌های فرهنگی بالایی داره. خانه‌های قدیمی و بافت سنتی که روستا داره میتونه یکی از روستاهای
مروج
بله
فرهنگی
دقیقاً همینطور و پویا فعال باشه.
چقدر عالی. و حالا نکاتی هم که آقای مهرداد بهش اشاره کردن، مثل اون شناسنامه شهر که سلسال بوده، شون بازارچه سنتی چند سال الان سنگ فرش شده؟ چقدر خوب، چقدر خوب که یکی از جاذبه های این مجموعه همون ییلاق سوباتان و اون بازارچه سنتی سنگ فرش شده بینشه و اون بخش صادرات کیویش که اصلا ما نمیدونستیم یه همچین اتفاقی اونجا میفته و شالیزارهای دلچسبش. نکته هست که بخواین اضافه بکنین به غیر از اون ازگیلی که گفتین ازگیل محلی هستش و خیلی جاذبه برای دوستانی که میان اونجا؟
روستای هردشت و شهر لیسار در واقع یه شهر چهار فصلیه، تر هر فصلی به این روستا و این شهر افتخار بدن هش بیارم ما در خدمت جمعیم و مطمئن باشن که سفر منحصر به فرد جالبی خواهند داشت. گیلاس تو فصل بهار یکی از میوه‌های درجه یکش هست. دو تا هم بازارچه سنتی این روستا داره که از قدیم باشه خدمتش به 200-300 سال هم برسه، از همون بافت خودش حفظ کرده، با همون بافت رونق داره و همه مغازه هاش در حال ارائه خدمات به روستایی هستن و
امیدواریم
که همه بیان و ازش دیدن کنن. دو تا هم رودخونه بسیار پر آب داره که این رودخونه هم چهار فصل هستن و همیشه آب و زندگی درشون جریان داره.
چقدر عالی که گفتین اون بافت سنتی خودش رو حفظ کرده و این اتفاق اتفاق قشنگی بود برای ما و شنوندگانمون که روستاها رو یه جور دیگه ای دوست داریم، انگار تو قلب تپنده با اسم روستاست که نبض ثانیه ثانیه است. خیلی خیلی متشکرم. نکته هست که بخواین عنوان کنین اشاره کنین من نپرسیده باشم؟
من تشکر
می‌کنم. منم از شما متشکرم.
جنگل های هیرکانیان دقیقا چسبیده به روستای ما و جزی از روستای ما و از همه خواهش میکنم که از این روستا دیدن بسن.
مهر نثارتون، متشکر از لطفتون. خیلی خیلی لطف کردین خانم دکتر. نکته دیگه نیستش؟ همه رو فرمودین؟
بله، به امید ایرانی آباد و شاد
انشالله. از همراهی با شما دوستان عزیزمون بسیار حظ بردیم و اگه اجازه بدین یک دسته گلی به نام عشق، مهر و سرور و شادی رو هدیه میدیم در این لحظات پایانی به شما و منتظر هستیم تا دستمون رو به گرمی بفشارید در یک دهگرد دیگه از شبکه رادیویی گفتگو. فعلا با اجازتون.
روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستانی دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با دهگرد.
خدا نگهدار، امید دارم.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.